به نام خدا، سلام. از پیامبر بزرگ اسلام آورده‌اند که بارها می‌فرمود با نزول بعضی از سوره‌های قرآن که در این برنامه به آنها اشاره میشه، غبار پیری بر سر و چهره‌ام نشست. وقتی دلیل آن را می‌پرسیدند، در جواب می‌فرمود چون در آن سوره‌ها از قیامت سخن رفته است. چقدر باید عرصه قیامت وحشتناک و نگران کننده باشد که محبوب ترین مخلوق و برترین بنده خدا این گونه نگران باشد. آری، حق هم همین است، چرا که آن روز روزی است که پاکان و بدان از هم شناخته می شوند. آن روز روز عزت و رسوایی است، عزت برای پاک دامنان و عدالت پیشگان و رسوایی و ننگ برای جنایتکاران و ستمگران. روز رسوایی و عذاب برای آنانی است که در این جهان همه چیز را با چشم مادیات و در منافع شخصی خیش می دیدند و غرق در شهوت و غرور بودند و قیامت و روز حساب را دروغ و بازیچه می پنداشتند. آنان که حق را فدای هوسرانی‌های لحظه‌ای خود کردند، آنان که برای خوشایند قدرت طلبان و هوسبازان رضایت خدا را فروختند، آنان که معارف بلند دین و اهل بیت علیهم السلام را به دلخواه خود تفسیر و توجیه کردند، آنان که چون کوردلان حکمت‌های نجات بخش قرآن و اهل بیت علیهم السلام را با فرهنگ مبتذل بیگانه برای ارضای نفس سرکش خود جابجا کردند. آری، روز قیامت روز ذلت و نکبت آنان است. اما پرچمداران عدالت و آزادی و مبارزان راه ایثار و فداکاری و طرفداران حق و فضیلت و شرف و مردانگی که سینه سپر کردند و در برابر قلدران و مکاران و ریاکاران با تمام وجود ایستاده و پای فشردند و سرانجام یا حق را بر کرسی نشاندند و یا در پای آن جان شیرین را فدا کردند، اینان در قیامت سرفراز، صاحب عزت و در سایه رحمت الهی و بهشت پر نعمت خدا قرار و آرام خواهند گرفت. اما در قیامت دیگر هیچ جای عذرخواهی و بهانه‌جویی برای منحرفان و تکذیب کنندگان نیست. قرآن هشدار می‌دهد که آن روز روزی است که مجرمان حق سخن گفتن را ندارند و به آنان اجازه عذرخواهی هم داده نمی‌شود. در این روز وای بر احوال تکذیب کنندگان، آنان که قیامت و روز حساب را دروغ می‌پنداشتند. این روز که همه انسان‌های گذشته و حال را جمع کرده ایم، روز فصل و جدایی است. جدایی پاکان از پلیدان، سردمداران عدالت و آزادی از مدافعان باطل و شیطان. از این آیات روشنگر و تکان دهنده استفاده می‌شود که فردای قیامت جای عذرخواهی نیست و جای عذرخواهی این دنیاست. اینجاست که جای ندامت و پشیمانی و توبه و جبران است، نه آنجا. پس ای انسان، تا زنده‌ای عذری بخواه. هر لحظه باید عذرخواهی کرد و تا زبان در دهان است عذری بخواه. در تعقیبات مشترک نماز چنین آمده است: خداوندا، این نمازی که خواندم نه از این بابت است که تو به نماز من احتیاج داری، بلکه از باب وظیفه بندگی و تعظیم و اطاعت در برابر فرمان توست. خداوندا، از لغزش ها و کاستی های من در این نماز بگذر و آن را از روی فضل و کرم خود قبول کرده و مرا ببخش. آری، این همان زبان عذرخواهی است. در قیامت تبهکاران و ستمکاران و مجرمان وقتی پرونده اعمال خود را مشاهده می کنند، از شدت تعجب و وحشت و دقت دستگاه الهی فریاد برمی آورند که وای بر ما. در سوره کهف چنین می گوید: و آن کتاب یا نامه عمل همه انسان ها در آنجا گزارده می شود، پس گناهکاران را می بینی که از آنچه در آن است ترسان و حراسانند و می گویند ای وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته، مگر آن را به شما آورده است؟ این در حالی است که همه ی اعمال خود را در آن حاضر می‌بینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی‌کند. و نیز در بیان حال و روز آنان به هنگام دریافت نامی عمل در روز قیامت می‌فرماید: اما کسی که نامی عمل او به دست چپ او داده می‌شود می‌گوید: ای کاش هرگز نامی عمل مرا به من نمی‌دادند و نمی‌دانستم حساب من چیست. ای کاش مرگم فرا می‌رسید، مال ثروتم هرگز مرا بی‌نیاز نکرد، قدرت من نیز از دست رفت. آنگاه که فرمان می‌رسد که او را بگیرید و در بند و زنجیرش کشید، سپس او را در دوزخ بیفکنید تا به کیفر بدندیشی و بیدادگریش در دنیا اینک در آتش بماند و بسوزد. آری، در آن روز دهشتناک به قدری عرصه بر مجرمان تنگ و دردناک می‌گردد که حاضر می‌گردند به جای خود فرزندان و همسران و برادران خود را فدای خود کنند و آنها آن عذاب را بچشند که هرگز چنین نخواهد شد. در قیامت هر کس حاصل اعمال و پاداش و کیفر کردارش را تنها خودش باید ببیند و فدا و جایگزینی پذیرفته نیست. اگر کسی همه عالم را بدهد تا به جای عذابی که بر او مقرر گردیده است، پذیرفته نیست، بلکه باید عذاب و کیفر کردارش را خودش بچشد. قرآن در این مورد در سوره مائده می فرماید: آنان که از خدا رو برگرداندند، اگر تمام آنچرا که در روی زمین است دارا باشند و مثل آن را نیز داشته باشند و بخواهند جایگزین کرده و فدیه دهند تا به وسیله آن خود را از عذاب روز قیامت نجات دهند، هرگز از آنان پذیرفته نیست و برای آنان عذاب دردناکی خواهد بود. آنان آرزو می کنند که از آتش جهنم رهایی یابند و حالان که هرگز از آن بیرون نخواهند شد و برای آنان عذاب پایدار خواهد بود. قرآن بیانگر آن است که تبهکاران، ستمگران، منحرفان و جنایتکاران در جهنم از شدت عذاب می‌نالند. از طرفی مؤمنان را در بهشت پرنعمت و جاویدان الهی در آسایش و آرامش مشاهده می‌کنند و سوی دیگر از بهشتیان درخواست می‌کنند که از شدت تشنگی هلاک می‌شویم، از آب‌های گوارایی که در اختیار دارید ما را هم سیراب کنید. در سوره اعراف می‌فرماید: و دوزخیان بهشت را صدا می‌زنند که محبت کنید و مقداری آب یا از آنچه خدا به شما رزق و روزی کرده است به ما ببخشید. آنها در پاسخ می‌گویند: خداوند اینها را بر کافران حرام کرده است، همانها که دین و آیین خود را سرگرمی و بازیچه گرفتند و زندگی دنیا آنان را مغرور ساخت. امروز ما آنها را فراموش می‌کنیم، همان گونه که آنان در دنیا وعدگاه چنین روزی را فراموش کردند و آیات ما را انکار کردند. در این موقعیت بهشتیان خطاب به دوزخیان می‌گویند: ما که به وعده خدایمان رسیدیم، آیا شما هم رسیده اید؟ و بهشتیان دوزخیان را صدا می زنند که آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود، همه را حق یافتیم. آیا شما هم آنچه را که پروردگارتان به شما وعده داده بود، حق یافتید؟ که همان عذاب الهی برای تبهکاران و منکران باشد. در این هنگام، ندا کننده‌ای در میان آنها ندا می دهد که: لعنت خدا بر ستمگران باد، همانها که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و با القای شبهات می‌خواهند آن را کج و معوج نشان دهند و به آخرت کافرند. آنچه از روایات استفاده می‌شود این است که رسول خدا بارها فرمود: این سوره ها مرا پیر کرد. این بیان پیامبر نشانگر اثرگذاری قرآن بر وجود مبارک پیامبر عزیز اسلام را می رساند. افزون بر این، واقعیت‌ها و وعده‌های الهی برای قیامت که در آن سوره ها قرار دارد به قدری تکان دهنده است که حتی لرزه بر اندام رسول خدا می‌افکند. او آن حقایق را با چشمان حقیقت بین خیش از نزدیک می‌دید و لمس می‌کرد. او می‌فهمید که قیامت و حساب و عذاب خدا چگونه است. او بر عظمت خالق خیش و حقانیت وعده‌هایش آگاه بود. به همین جهت قرآن بیشترین تأثیر را بر وجود نازنین یک تا محبوب خدا می گذاشت. اکنون به عنوان نمونه به بعضی از آن روایات اشاره می کنیم. ابن عباس می گوید ابوبکر به رسول خدا گفت یا رسول الله، چه زود آثار پیری بر چهره مبارکت پدیدار گردید. پیامبر فرمود سوره هایی همچون سوره های واقعه و هود مرا پیر کرد. راستی همچنین است. هنگامی که واقعی عظیم قیامت واقع شود، هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند. این واقعی عظیم گروهی را پایین و گروهی را بالا میبرد. در آن هنگام که زمین به شدت به لرزه درآید و کوها هم کوبیده شود و به صورت غبار پراکنده درآید. واژه واقعه یکی از نامهای تکان دهنده قیامت است. و منظور آیه این است که هان ای مردم، آن واقعی بزرگ را بیاد آورید و خود را آماده کنید. آنگاه می افزاید آن روز یک دسته به ذلت کشیده می شوند و دسته دیگر به عزت می رسند. به باور مفسران منظور آیه این است که قومی به واسطه معصیت و نافرمانی خدا در زندگی به ذلت کشیده می شود. و قومی به واسطه اطاعت و بندگی خدا در جایگاه و مرتبه برتر قرار داده می شود. یا خداوند اهل ثواب را در جایگاه عزت و عظمت و اهل عذاب را در ذلت و عذاب قرار می دهد. قرآن در این مورد می فرماید شما سه گروه خواهید بود. نخست سعادتمندان و خجستگان هستند. چه سعادتمندان و خجستگانی؟ گروه دیگر شقاوتمندان و شومها هستند و سومین گروه پیشگامان پیشگامند. آنها مقربان بارگاه خدایند، در باغهای پرنعمت بهشت جای دارند. اصحاب یمین آنانی هستند که نامه عمل آنان به دست راستشان داده می شود. به همین جهت به آنان اصحاب یمین گفتند. اینان اصحاب یمن و برکت هستند، و بدان دلیل که از زندگی و عمر خود به نیکی و عزت بهره برداری کرده اند، صاحب برکت شدند و به اصحاب یمین نامگذاری گردیدند. ممکن است منظور این باشد که آنان بدان جهت که برای رسیدن به ثواب اطاعت خدا را معیار قرار دادند، اصحاب یمین نام گرفتند. اصحاب مشؤوم کسانی هستند که کتاب اعمال آنان به دست چپ آنان داده می شود. آنان به علت اینکه در اثر معصیت‌ها و ناهنجاری‌های بسیار درون و ذات شومی پیدا کرده‌اند به اصحاب مشؤوم شهرت یافتند. از این بیان یک نکته مهم تربیتی و اخلاقی به دست می‌آید و آن اینکه معصیت و نافرمانی و شرارت خبائث ذاتی ایجاد کرده و روح آنان را خبیث و پلید می‌کند. دسته سوم گروه ممتازان و پیشتازانند. اینها در دنیای خیش چه کردند که لقب سبقت گیرنده ها و پیشتازان را گرفتند؟ پاسخ این پرسش را از نظریات مفسران در میابیم که زیباست. به باور برخی از مفسران آنان بدان جهت لقب سبقت گیرنده ها و پیشتازان را گرفتند که در اطاعت و بیعت و حمایت از پیامبر و رهبر آسمانی خود پیشتاز و پیشگامان شدند. اما به باور برخی دیگر بدان جهت که در بندگی و اطاعت پروردگار از دیگران سبقت گرفتند. به باور پاره‌ای بدان جهت که در کار خیر پیشتاز و پرچمدار شدند و صاحب فضیلت گردیدند پیشتاز شناخته شدند. اما به باور پاره‌ای دیگر بدان جهت که در هجرت برای حفظ اسلام و دینشان از دیگران سبقت گرفتند پیشتاز شناخته شدند. از دیدگاه بعضی از دانشمندان آنان بدان دلیل که برای اقامه نمازهای پنجگانه در اول وقت از دیگران پیشی گرفتند پیشتاز شناخته شدند. اما از دیدگاه بعضی دیگر بدان دلیل که برای حمایت از اسلام و حضور در جبهه‌های نبرد سبقت گرفتند پیشداز شدند و از نظر برخی نیز بدان جهت که در توبه کردن از خطاها و انجام اعمال شایسته قدم پیش گذاردند پیشداز شدند. حق این است که آن کسانی که در همه این کارها آن هم در سخت در این لحظات زندگی تصمیم گرفتند و فداکاری کردند و از خدا، دین خدا، رسول خدا، فضیلت‌ها و ارزش‌ها پیروی و حمایت کردند و در این راه همه رنج‌ها و ناملایمات را به جان خریده و در این دنیا از خوشی و رفاه و مقامات ظاهری چشم پوشیده و در راه خدا و دین او و عدالت و حقیقت ایستادگی کردند، در قیامت سرفرازانه برای ورود به بهشت و نعمت‌های الهی و رسیدگی به رحمت واسعه خداوندی از دیگران پیشی باشند. آری، حق هم همین است.
آن سوی مرزها، نگاهی بر جهان پس از مرگ.